بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، خدای تبارک تعالی ابراهیم را با کلماتی امتحان فرمود. فأتمهن، اون کلمات را، اون امتحانات را ابراهیم به پایان رسانید، تمام کرد، به خوبی انجام داد. قال انی جاعلک للناس اماما، در برابر امتحان خوبی که ابراهیم امتحانات خوبی را که ابراهیم به اصطلاح ما پس داد، خدای متعال او را به مقام امامت رسانید. بحثمون آیه است، آیه 124 سوره بقره. خب یه بحث در قرآن داریم که اصلا اصل این خیلی مهمه، اصل ساختمان جهان برای امتحانه. خدای متعال اصلا جهان رو ساخته است برای امتحان. این سوره ملک رو که آشنا هستیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، مرگ و زندگی را خدای متعال خلق فرمود برای اینکه شما را امتحان کند. این ساختمان جهان ساختمان امتحانی است. ساختمان جهان ساختمان امتحانی است. الذی خلق الموت والحیات، مرگ و زندگی، این همه چیز، همه چیز را خدای تبارک تعالی خلق فرمود. لیبلوکم، واسه اینکه شما را امتحان کند. بعد این امتحان کند بر چه امتحان کند؟ ایکم احسن و عملا، که کدام شما بهتر عمل می کنید. در این امتحان یه مسابقه هم گویی هست. حالا جاهای دیگه داریم بحث مسابقه رو ها، که اصلا باز جهان یک جریان، جهان یک جریان مسابقه است. میگن خب مسابقه برای چیه؟ برای اینکه ببینیم چه کسی بیشتر عمل میکنن. میگن نه، اینو نگفتن، گفتن احسن عملا. بعد احسن عملا رو دقت کنید، معنی کردن که ایکم اسوب عملا، اسوب با ساد، کدام شما عملش ثوابتر است. ثواب از میکنیم با ساد، ثواب یعنی به هدف رسیده. گفتن نماز بخون، کدوم نمازو بهتر میخونه، حق نمازو کدوم، چه کسی بهتر به جا میآورد. گفتن پاکدامن باش، پاکدامنی رو چه کسی بهتر انجام. این بهتر انجام دادن، به مقصد عمل رسیدن، هر عملی مقصدی داره، به مقصد عمل رسیدن چه کسی اونو بهتر انجام میده. الذی خلق الموت والحیات، خدایی که مرگ و زندگی را خلق کرده است که شما را امتحان کند که کدام شما بهتر عمل می کند. بهتر عمل می کند یعنی چی؟ یعنی ثواب در عملش بیشتر است. ثواب در عملش بیشتر است یعنی به مقصد بهتر رسیده است. این یکی. ببینید اصل حیات، اصل حیات و مرگ. آیه سوره کهف داریم، اینا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوکم. ما زمین رو خلق کردیم، آنچه بر روی زمین خلق شده است، آنچه بر روی زمین خلق شده است، اینها همه زینت زمین هستن. خب این اصل خلقت و این زینت خلقت، حالا مثلا زینت خلقت، لنبلوکم، باز برای این است که شما رو امتحان کند، ایکم احسن و عمل، کدومتون بهتر عمل میکنید. همه زیبایی های موجود روی زمین، همه نعمت های موجود روی زمین برای این است که شما از نعمت برخوردار بشید، بهتر عمل کنید. آیه دیگه در سوره انبیا میفرماد و نبلوکم بالشر و الخیر، با خوبی و بدی شما رو امتحان کرده. سخت میگذره یک امتحانه، خوش میگذره یک امتحان دیگه است. کسی بر تخت سلطنت مینشینه یک امتحانه، کسی که در قهر سیاهچال زندگی میکنه به قهر سیاهچال افتاده است، اونم یک امتحان. کسی که در نهایت سلامتیه، کسی غرق بیماریه. و نمرو وکن به شر و الخیر فتنتن. فتنتن یعنی چی؟ یعنی امتحانن. همه چیز روی زمین بر امتحانه. خب آیه صحبت از این بود که به ابتلا ابراهیم ربه، رب ابراهیم، ابراهیم را امتحان فرم. خب اینجا حرف این است که همه چیز برای همه کس، همه چیز برای همه کس امتحان است. خب آنچه که برای ابراهیم اتفاق افتاده است یه امتحانات بزرگه. یه مثالشو این دیگه در قرآن نیومده، این اشاره در قرآن به این امتحان نیست. حالا دقیقش همه چیزش یادم نیست. حضرت جبرئیل آمده است، حالا اجازه یافته است یا دستور یافته است، دستور یافته است برای ابراهیم، بفرمود برای امتحان ابراهیم بیاید بر سر راه ابراهیم. ابراهیم گوسفندار بود، مقدار زیادی مثلا گوسفند داشت و مثلا حیوانات چی و زمین های زراعتی، حیوانات و زمین های زراعتی. خب در بیابان بود، مثلا گوسفندا دارن میچرن، فرض کنید که در اون سوی او هم مثلا زمین های زراعتیشه. ایشان آمد بر سر یک تپهی که همون جاها نزدیک بود و نام خدای متعال رو برد، سبوح قدوس رب الملائکت و روح. این صدا به ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم گفت اگه یک بار دیگه بگی من نصفی از مالم رو به تو میدم. یک بار دیگه ابراهیم جبرئیل گفته است سبوح قدوس رب الملائکه و روح. ما خیلی ساده به کار میبریم لفظ و حالا هم نه درست میفهمیم نه مزهشو میچشیم. بار ایشون گفتش که اگر یه بار دیگه بگی هر چی دارم میدم. میگن یکی از امتحانات، امتحان مالی ابراهیم بود. ابراهیم به خوبی از این امتحان گذشت. یک امتحان به خوبی گذشت. باید برود به جنگ نمرود. نمرود یک پادشاه، یک امپراتور بزرگ در کشور بابل، آشور. اون وقت یک ابرقدرته. به مقابله او رفت، او رو دعوت بکنه به خدا که داستانش توی چیز داره. اون مدعی ربوبیت، لفظش رو قرآن نداره، اون چیزی که از فرعون نقل میشه انا ربکم الاعلی، نظیرش رو عین این لفظ رو در مورد نمرود نداره، اما مطلبش هست. میفهمونه که یاد بیاور اون زمانی که ابراهیم محاجه کرد، مناظره کرد، بحث کرد با مثلا امپراتور بابل، و بحثون بر سر چی بود؟ بر سر رب بود. آیه رو برای شما بخونم، در سوره بقره علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، اون کسی که با ابراهیم محاجه کرد بر سر ربش، جنگ بر سر رب بود. اینو باز در گذشته ها عرض کردیم که معمولا بین پیامبران و طاغوتان زمانشان، حالا اینجا نمونهش نمروده، جنگ بر سر خدای معبود نیست، اونم هست. اون جنگ بر سر خدای معبود با همه مردمه، مردم بود پرستن، پیامبران اومدن به جنگ اونا که اونا رو راهنمایی کنن، نشون بدن که این خدایی که شما پرستید بی خوده. اما مقابلشون با تواقیت زمانه بر سر ربه، علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه، محاجه کردن، مناظره کردن، بحث کردن. اون امپراتور با ابراهیم بر سر رب، چرا اون همچی ادعایی داشت؟ ادعای ربوبیت داشت، انا ربکم الاعلا میگفت، انا آتاه الله الملک، خدای متعال به او ملک داده بود، یک امپراتوری بزرگ، نظیر اونچه که فرعون داشت، یک امپراتوری بزرگ. این قدرت بزرگ او را بر مقام ربوبیت نشانده بود. انا آتاه الله الملک، از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراهیم در برابر او میگوید که رب من، که من تو رو همه رو به او دعوت میکنم، اون کسی است که میمیراند و زنده میکند، ربی الذی یحیی و یمیت، زنده میکند و میمیراند. گفت نه، منم ربم، منم میتوانم زنده کنم و بمیرانم. قال انا احیی و امیت، منم زنده میکنم و میمیرانم. زنده میکنم، میگن که دستور دادن کسانی که مثلا فردای روزگار باید اعدام بشن، اینا رو آزاد کنن، رها کنن، معناش شد که من اینو زنده کردم. این کسی که بنا بوده قطعا مثلا اعدام بشه و بمیره، من اونو زنده کردم. امیت و من میمیرانم، یه نفر آدمی بیگناهی در کوچه و بازار حرکت میکرد، اینو بیارید اینجا سر ببرید، من زنده رو میراندم، مثلا کسی که بنا بوده بمیره زنده کردم. این برای کسانی که در اون مجلس حضور دارن و بعد میتواند برای عموم مردم یک شبهه درست کنه. مغلطه بود سخنش، عملش یک مغلطه بود، ممکن بود کسانی رو گول بزنه. بنابراین بیانش حضرت ابراهیم عوض کرد. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، رب من خدای جهانه، اوست که خورشید را از مشرق و به مغرب می آورد، بیرون می آورد، در مغرب مثلا پنهان می کند، او خدای من است و رب من است. خب تو هم اگر همونی، تو هم ادعای ربوبیت میکنی دیگه، تو هم همون کارو میتونی بکنی، بیا به میدان. فبوحید الذی کفر، درمود، خب راهی نداشت دیگه، نمیتونست انجام بده، نظیر اونو نمیتونست عمل کنه، بنابراین درمود. حالا در هر صورت ابراهیم به جنگ نمرود رفته است بر سر رب، جنگ بر سر رب داره، همونطور که موسی به جنگ فرعون رفته است بر سر رب، و هر طاغوت بزرگی در زمان هر پیامبری، مثلا فرض کنید که پیامبر ما به مقابله با خسرو پرویز رفته است بر سر رب، چه کسی رب است؟ حالا این داستان رو عرض کنم براتون، جالبه. وقتی که پیامبر نامه نوشت به پادشاه ایران و او نامه رو پاره کرد، نامه نوشت ایشون به کشور یمن، یمن مستعمره ایران بود، حالا داستانی که نمیخوام عرض کنم، مستعمره ایران بود، یه فرماندار ایرانی آنجا با یک مجموعه ای از سربازان ایرانی کشور یمن رو اداره میکردن. پادشاه بر اون نامه نوشت که یک کسی مثلا جسارت ورزیده است به مقام بزرگ سلطنت ما و بر ما نامه نوشته، ما رو مثلا دعوت کرده است که فرمان او را ببریم، مثلا دین او را بپذیریم. شما مأمور بفرست این رو دستگیر کنن برای من بفرستن. ایشون هم دو نفر مأمور برگزیده مثلا فرستاده است از یمن به حجاز. این اومدن، اینا اومدن اولین بار به طائف. خب آشنا نبودن که دنیا چه خبره، بودن به طائف. وقتی اینا به طائف رسیدن و گفتن که ما به دنبال چی آمدیم، خیلی اونا خوشحال شدن. اون وقتی است که بین پیامبر و مشرکان درگیری خیلی جدیه. اینا گفتن خلا اگه ما زورمون نمیرسه به پیامبر اسلام، پادشاه ایران که زورش میرسه که. بنابراین نشونی دادن که پیامبر در مدینه است. اون وقتی بوده است که پیامبر در مدینه هست. اینا اومدن، دو نفر اومدن به مدینه به دنبال پیامبر. اصطلاحا توی تاریخ نوشته یکیشون قهرمان بود، احتمالا مثلا یه سرباز برگزیده در نظر جسمانی و قوت و نمیدونم مثلا پهلوان فرض کنید که در میان سربازان ایرانی. اومدن برای دیدار پیامبر. عبارت اینه که پیامبر دوست نداشت به صورت آنها نگاه کنند. وقتی اومدن به خدمت پیامبر، پیامبر سر به صورت اونها نگاه نمی کرد، سرش به زیر انداخته بود. چرا؟ چون این صورتشون تراشیده بودن، سیبیلای نوعی که مثلا ماموران میر غضبا مثلا داشتن. بعد از اونا سوال کرد پیامبر که این قیافه رو کی گفته شما؟ صورت تو اینجوری بکنی، موهای صورت کوتاه کنی، نمیدونم سیبیل تو اینجوری کنی. اینا گفتن دقت کن، ربنا کسرا امرنا بذالک. پادشاه رو به چه اسمی به کار بردن؟ رب کسی که اختیار زندگیه مردمان زیر دست خودش را به دست دارد. به اونا میگن اینجوری زندگی کنید، اینجوری نکنید. مثل اینکه به این دستور داد که اصلاح سر و صورت تو به این شکل باشه، لباستون به این شکل بپوشید. این اسمش میشه رب. دخالت میکنه در سرنوشت. اینگن این کس فقط خداست، خدا میتونه تو سرنوشت مردم دخالت کنه، هیچ کسی دیگری نمیتونه. بسر اینه، او میگه من میتوانم، فرعون میگه من میتوانم. بنابراین فرعون در زندگی مردم مصر دخالت میکرد، تو زندگی دخالت میکرد. مثلا بت بپرستید، چگونه بتی بپرستید؟ خدا را نپرستید، دخالت میکنه دیگه. به انواع در اخلاق دخالت میکنه، در رفتار دخالت میکنه، در همه بخش ها و ابعاد زندگی دخالت میکنه. این اسمش ربه. اگر نابجا باشه، ناحق باشه، این رب اگر ناحق باشه میشه طاغوت. این رب اگر ناحق باشه میشه طاغوت. اگر به حق باشه که رب واقعی است. خب چه عرض میکردم؟ بعدم ایشون فرمود که پیامبر فرمودن که امشب صبر کنید تا فردا صبح، هم امشب پادشاه شما را پسرش می‌کشد. یادتون باشه تاریخ رو، تاریخ ساسانیان رو، خسرو پرویز رو پسرش همون شبی که این داستان اتفاق افتاده کشته. فردا صبح پسر بر تخت سلطنت نشست. اینا هم برگشتن بیخود. چه عرض میکردیم؟ اصل حرف اصلمون چه بود؟ رب اون کسیست که امتحان ابراهیم را به دست داره. همه چیز مسائل دینی ما به دست رب ماست. همه چیز مسائل دینی ما به دست رب ماست. حتی تا پایان جهان یه دسته به بهشت میرن یه دسته به جهنم میرن، باز رب این کارو میکنه. از صدر خلقت تا پایان خلقت اداره جهان، اداره است دیگه، رب مدیر جهانه، اداره جهان به دست ربه، دینم بخشی از اداره جهانه، اونم به دست ربه. خب از ابتلا ابراهیم رب بهو به کلماتن، ابراهیم را رب به ابراهیم که میتواند، او میتواند، ببینید خالق جهان امتحان نمی کند، رب به جهان امتحان می کند، اینو دقت کنید. رازق جهان مردم رو امتحان نمی کند، رازق جهان رزق می دهد، خالق جهان خلق می کند، اینو دقت کنید. بین اسماء الهی فرقه، هر کدوم ازش کاری برمی آید. رب جهان اون کسی است که امتحان می کند. خب امتحان کرده است ابراهیم را، رب ابراهیم با چی امتحان کرده است؟ با کلمات. این کلمات رو یه اشاره هفته پیش عرض کردیم. میگن کلمه در قرآن خوب متعدد کاربرد داشته است. مثلا گاهی بر کلمه که از دهان انسان خارج میشه اون کلمه، درسته دیگه، معنای لغوی کبرت کلمتن تخرج من افواههم، اینا یه حرفای کفرآمیز میزنن، میگن که قرآن میفهمد که اینا خیلی بزرگ کلمه ای میگویند. مثلا میگن خدای متعال فرزند داره، این خیلی حرف بزرگی است، خیلی حرف بدی است. مثلا به کار رفت از کلمه در مورد سخنی که از دهان کسانی خارج میشود. گاهی کلمه به موجودات اطلاق شده است، کلمه بر سخن اطلاق میشه، همونطور که ما هم معمولا میگیم کلمه و کلمات رو به سخنی که از دهان انسانی خارج میشود. وان جز استعمالات قرآنی کلمه رو در مورد اشخاص موجودات به کار بردن. مثالش این است که در مورد حضرت عیسی علیه السلام فرمودن است کلمت و هو، به عیسی گفتن کلمه، کلمت و هو، عیسی کلمه خداست، القاها الی مریم، این کلمه رو خدا به مریم داده است، عیسی را خدا به مریم داده است، عیسی را خدا خلق کرده است، کلمه اوست. و کلمت هو القاها الی مریم، میفهمید که یه دلیل ممکنه باشه، چون عیسی را با کن فیکون خلق کردن، یعنی با خرق عادت، اصطلاحا معجزه رو میگن خرق عادت، خرق عادت، عادت این گونه است که شما آب میخوری سیر میشی، عادت جهانه، یعنی سلسله علت ها و معلول ها این جهانی این است که شما آب میخوری سیراب میشی، غذا میخوری سیر میشی، با آب تشنگی برطرف میشه. این طرح معمول جهان است که سلسله علل و معلولات جهانی اینجوری عمل میکنن. حالا اگه اینو به هم بزنیم، مثلا فرض کنید شما یک کلمه به کار ببری و اون کلمه شما رو سیراب کند، سیراب کند، این میشه معجزه. معجزه یعنی چی؟ خرق عادت، آنچه که روال معمولی ساختمان جهان، اونو به هم زدیم. حالا روال معمولی ساختمان جهان این است که حضرت مریم باید شوهر میکرد و داره فرزند میشد، بدونی که شوهر کنه داره فرزند شده، این روال معمولی خلقت به هم خورده. اینجا رو قرآن کن فیکون میگه، دقت کنید. یادتون باشه باز مسیحی آمده دادن خدمت رسول خدا، فرمودش پیامبر فرمود که شما چرا عیسی را میپرستید؟ اونها این پسر خداست. آه چرا پسر خداست؟ برای این است که پدر نداشته. گفتن که خب خود شما معتقدید توی تورات وجود داره خدای متعال آدم را از گل خلق کرد، نه پدر داشت نه مادر، اونو چی کار میخواید بکنید؟ چون مادر داشت، اون مادر هم نداشت. خلقت ابتدایی، این نه مثلا عیسی اندالله که مثلا آدم، داستان عیسی مثل داستان آدم است. خلقه هم من تراب، اون از خاک خلق کرد. هیچ مقدمه ای نداشت. مقدمه معمولی خرق عادت دیگه. هیچ طبق روال معمولی خلقت انسانی آدم خلق نشده است. که آدم معمولا باید پدر باشه، مادر نیست. به شکل دیگری خلق شده. وقتی روال به هم خورد میشه خرق عادت، میشه معجزه. اینجا داستان عیسی هم مثل آدمه. بعد ثم قال له کن فیکون. با کن فیکون خدای متعال خلق کرده است آدم را و عیسی را. پس عیسی کلمت الله است. کن فیکون، با یک کن او به وجود آمده است. بعد حالا فرمایش امیرالمومنین است که قرآن میگه کن فیکون، نه اینکه خدای متعال فرموده از کن، نه اراده کرده است. این کن یعنی اراده، اراده کرده است خلق شده. اراده الهی مساوی است با خلقت، نه اراده میکند بل خلق میشود. مثل ما اراده میکنیم بعد دست دراز میکنیم تشنه ایم ظرف آب برمیداریم، اینجوری نه، اراده اش عین خلقت. حالا بحث یه ذره دقیقه در حسود، چون حضرت عیسی به کن فیکون ایجاد شده است، به او گفتن کلمت الله. پس ما کلمه در قرآن داریم، هم بر سخنی که از دهان انسانی خارج می شود، هم به موجودات. ما طبق این تعریف میگیم همه موجودات کلمت الله هست. همه موجودات از ریز و دور هر کدوم یک کلمه از کلمات الهی، نشان دهنده قدرت خدا. میگن کلمات آدمی وقتی شما سخن میگی نشون میده که چقدر در پس این سخن عقل وجود داره، چقدر در پس این سخن تجربه وجود داره، چقدر در پس این سخن تحصیلات وجود داره. کلماتی که از دهان شما بیرون میاد، یه نفر اگه درس هیچ نخونده باشه، تجربه نداشته باشه، وقتی صحبت میکنه آدم به سرعت میفهمه که این آدم ایست بی تجربه، کم سواد یا حتی بی سواد. اگه کسی تحصیل کرده باشه، خوب تحصیل کرده باشه، حرف میزنه آدم میفهمه. میگن سخن آدمی نشان دهنده ضمیر آدمی است، واقعیت و قدرت ها و توانایی آدمی است. بنابراین خلقت موجودات هم نشان دهنده قدرت الهی است. بنابراین اینا همه کلمات خدا، همه موجودات کلمات خدا. وقتی ما بحث میکردیم با دوستانمون در برهان نظم، میگم برهان نظم آقا شما فقط اگر خلقت چشم رو بتونی اونطور که باید توصیف کنی، کل بدن نه، فقط خلقت چشم، این نشون میده جهان خدا داره. اینقدر محاسبه درش به کار رفته است و اینقدر قدرت در پس این محاسبه وجود داشته است که به هم یه چشم تنها با یه چشم. اما متاسفانه ما در زبان فارسی، دانشمندان فارسی زبان، یه وقتی براتون به نظرم شاید عرض کردم، اون دوستمون گفتیم که گفتش که من رفتم پیش دکتر دندان، نه بله بله دکتر دندان، متخصص دهان و دندان. گفتم آقا از این ساختمان دهان و دندان چقدر؟ 20 تا چیز شمار. این وقتی ایشون حالا چند داشت یادش بود، همش هم یادش نبود، گفت اینا من یادداشت کردم، یادداشتام خونه است، حالا مثلا همراه هم نیست. واقعا ما حیرت کردیم. حالا چقدر اون آدم اطلاعات داشته؟ آیا تمام اطلاعات لازم رو داشته؟ ببینید اون روزای اولیه که دکتر دندان پیدا شده، دکتر خاص دندان، دکتر خاص دندان داشته. قدیم شما ها یادتون نیست، دلاک ها توی حمام یه چیز داشتن برای دندون کشیدن، همین بود، حل میشد مسئله دیگه، چیزی که وجود نداشت. بعدها تبدیل شده از یه دکتر داری متخصص دندانه، اما الان یه تخصص در دندان یه تخصص نیست. من که حالا نمیدونم تعداد تخصص های دندان، دهان و دندان چقدره. لثه یک متخصص داره، یک لثه. اون دوستم باز از دکتر خودش، اون دکترش گفت دکتر لامذهب بود مثلا، اما گفتش که در زیر هر دندانی یه شکلی از ساختمان وجود دارد که شما هر چی فشار میری رو این دندان، دو دندان رو هم فشار میدن، یه فشار بزرگی پیش میاد. حالا عددش هم هست، من الان بلد نیستم. دندان معمولی باشه معلوم نیست، اما اگه دندون بکاری اون وقت تازه میفهمی که چقدر فشار میاره به فک. توی دندونای معمولی، دندونای سالم، چرا من احساس فشار نمیکنه؟ هر چقدر فشار میاره روی غذا، حالا هر چی باشه، فکر میکنه سنگ گذاشته لای دندوناش، هیچ احساس نمیکنه. عوض میکنی دیگه نمیشه، اون ساختمان به هم میخوره. خیلی چیزا گفت، حالا من یادم نیست. هر چی میگم، فقط یه بخش از بدن انسان رو شما بتونی تمام جوانبش رو بررسی کنی، میرسی به اینکه اینجا این جهانی خدایی داره، این جهانی خدایی داره ها. چی میگفتیم اینو؟ به چه مناسبت عرض کردیم؟ که هر موجودی یک کلمه از کلمات خداست، یعنی نشان دهنده قدرت، نشان دهنده علم، نشان دهنده یک حسابگری بی نهایت بزرگ. حالا از اینم بگذریم، قرآن داشت که خدای متعال ابراهیم را به کلماتی امتحان کرد. حالا کلمات رو هفته پیشم عرض کردیم، کلماتی که مورد امتحان چیز حضرت ابراهیم بود چی بود؟ از که یه مجموع حوادث بود، یه مجموع حوادثی بود که بزرگترینش رو حالا باز بعد میرسیم انشاءالله، داستان سربریدن اسماعیل. حالا انشاءالله میرسیم. میترسیم وقتمون دیر بشه و بعد نتونیم یه حمده کاملا با توجه با یه صلوات برای شفای آیت الله مهدوی هممون بخونیم. سلام علیکم. خجر المخبوب عليهم الخالدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.